با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب دانیال، ادامه فصل 9. دوستان عزیز، در برنامه گذشته قسمتی از دعای مهم دانیال را بررسی کردیم. گفتیم که دانیال برای وضعیت آینده قومش نگران بود. او در دعا به حضور خدا رفت و در حالی که به گناهان خودش و قومش اعتراف می کرد، از خدای عادل و منصف خواست که بر اساس رحمت خیش به آنان کمک کند. دانیال در دعایش خود را با قومش یکی دانست و به طور کاملا شخصی به گناهان خود اعتراف نمود، با اینکه در کتاب مقدس می‌بینیم که هیچ کس نتوانست گناهی را به دانیال نسبت دهد. خواهیم دید در حالی که دانیال هنوز در دعا بود، خدا به دعای او پاسخ می‌دهد. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل ادامه می‌دهیم. تا کنون اغلب به این نکته اشاره کرده ایم که هرگز کسی توسط رعایت احکام شریعت یا ده فرمان موسی نجات نیافته است و به همه نیز گفته ایم که اگر کسی فردی را در عهد عتیق یافت که توسط رعایت ده فرمان نجات یافته، به من نیز اطلاع دهد. شبی در مراسمی که در این مورد موعظه و صحبت کرده بودم، یک دانشجوی الهیات نزد من آمد و گفت: من مردی را در عهد عتیق یافتم که گناه نکرده. این شخص دانیال است. به آن دانشجو با صراحت گفتم: بله، از این نظر که کسی نمیتواند گناهی که دانیال انجام داده باشد را در کتاب مقدس پیدا کند، درست میگویید. و سپس دانیال فصل 9 آیه 20 را به او نشان دادم که دانیال گفته است: زمانی که مشغول دعا بودم به گناهان خود و گناهان قوم خود اسرائیل اعتراف می کردم. آنگاه گفتم: اگر دانیال هرگز گناه نکرده است، ولی در اینجا گفته که به گناهانش اعتراف می کرد، بنابراین با گفتن این که به گناهانش اعتراف نمود دروغگو می باشد، در حالی که فرض ما بر این بود که هرگز گناه نکرده است. پس به هر طریقی که این نکته را بررسی کنیم، نتیجه می‌گیریم که دانیال نیز یک گناهکار بوده است. فکر می‌کنم که آن دانشجوی الهیات متقاعد شد و قبول کرد که کتاب مقدس درست می‌گوید وقتی در نامه رومیان فصل 3 آیه 23 نوشته شده که همه گناه کردند و به آن معیار پرجلال خدا نرسیدند. اکنون اگر در این اندیشه هستید که گناه دانیال چه بوده، اجازه دهید بگویم که به من و شما مربوط نیست که گناه او چه بوده است. خدا آن را در کلامش ننوشته است. بنابراین دانیال نیز یک گناهکار بود و من هنوز هم میتوانم بگویم که هیچ کس تا کنون با رعایت احکام شریعت و ده فرمان موسی نجات نیافته است. دانیال خود و قومش را به رحمت خدا سپرد. سخن دانیال وقتی که گفت از خداوند خدایم برای شهر مقدس اورشلیم التماس می نمودم، در واقع اشاره به آنچه است که در اشعیا فصل 2 آیه 1 الی 2 در ارتباط با حکومت آینده خدا در شهر اورشلیم نوشته است. اکنون در آیات بعدی پاسخ خدا به دانیال را مشاهده می کنیم. در دانیال فصل 9 آیه 21 می خوانیم: جبرئیل که او را در خواب قبلی دیده بودم با سرعت پرواز کرد و هنگام قربانی عصر نزد من رسید. با توجه به متن این آیه در زبان اصلی، در اینجا ظاهراً جبرئیل در شکل یک انسان به نزد او آمده است. زمان ظهور جبرئیل هنگام عصر بود که تقریباً حدود ساعت 3 بعد از ظهر می باشد. نبوت 70 هفته. اکنون به نبوتی می رسیم که توسط جبرئیل بیان می شود و این نبوت باعث شده که این فصل در بررسی آخرت شناسی در کتاب مقدس اهمیت زیادی داشته باشد. در دانیال فصل 9 آیه 22 الی 23 می خوانیم: و به من گفت: دانیال، من آمدم به تو فهم ببخشم تا بتوانی این اسرار را بفهمی. همان لحظه که مشغول دعا شدی، جواب دعای تو داده شد و من آمدم تو را از آن آگاه سازم، زیرا خدا تو را بسیار دوست دارد. پس حال دقت کن تا آنچه را که درباره خوابت میگویم بفهمی. دقت کنید که دانیال به سرعت پاسخ دعایش را دریافت میکند. یک نویسنده و معلم معروف مسیحی که به زبان عبری آشنایی داشت گفت که برای او 3 دقیقه طول کشید تا دعای دانیال را به زبان عبری بخواند. در همان زمانی که دانیال دعایش را به پایان رساند، جبرئیل فرشته در آنجا بود و همین نویسنده به شوخی چنین گفته است. پس نتیجه میگیریم که 3 دقیقه طول کشید که جبرئیل از آسمان به زمین برسد. البته میتوان گفت اگر دانیال هنگام دعا چشمانش را بسته بود، احتمالاً در همان دقیقه اول جبرئیل در مقابل دانیال ایستاده و 2 دقیقه بعدی منتظر بوده است تا دانیال دعایش را تمام نماید. خداوند خدای ما در کتاب اشعیا فصل 65 آیه 24 چنین وعده داده و به آن عمل نموده است. حتی پیش از آن که مرا بخوانند به آنان جواب خواهم داد و پیش از این که دعایشان را تمام کنند آن را اجابت خواهم کرد. توجه کنید که خدا دانیال را بسیار دوست دارد. این حقیقتی عالی است. هر ایماندار به عیسی مسیح از سوی خدا به عنوان کسی دیده می شود که در مسیح است. بر طبق افسوسیان فصل 1:6 ما در آن محبوب خدا پذیرفته شده ایم و بنابراین هر ایماندار چون در عیسی مسیح است محبوب خداست و خدا او را بسیار دوست دارد. در دانیال فصل 9:24 می خوانیم: به امر خدا برای قوم تو و شهر مقدس تو 70 هفته طول خواهد کشید تا طبق پیشگویی انبیا فساد و شرارت از بین برود، کفاره گناهان داده شود، عدالت جاودانی برقرار گردد و قدس الاقداس دوباره تقدیس شود. 70 هفته در اینجا به هفته های 7 روزه یا 7 ساله یا حتی 7 دوره زمانی اشاره نمی کند. این موضوع را بایستی با توجه به کلمه 7 در زبان عبری بررسی کرد که زبان اصلی است که این فصل به آن نوشته شده است. کلمه 7 در زبان عبری یک واحد اندازه‌گیری است که با مقدار 2 جین قابل مقایسه می باشد. وقتی به تنهایی استفاده شود، به مقدار 2 جین از هر چیزی اشاره می کند. به عنوان مثال 2 جین تخم مرغ یا 2 جین سیب. بنابراین منظور از 70 هفته در اینجا 70 بار 7 است و می تواند مقدار 70 بار 7 از هر چیزی باشد. یعنی می تواند مجموعی از روزها، ماها یا سالهای مورد نظر باشد. در متن این آیه آشکار است که دانیال در کتاب ارمیا در ارتباط با سالها، یعنی 70 سال اسارت قوم در سرزمین بابل می‌خواند. ارمیا موعظه کرده و نوشته بود که مدت اسارت قوم 70 سال طول خواهد کشید. دوره اسارت 70 ساله مجازات مشخص قوم بود برای اینکه 70 سال سالهای سبت را که خدا در شریعت موسی در کتاب لاویان فصل 25 آیه 1-7 معین کرده بود رعایت نکرده بودند. یعنی 70 بار 7 سال که در مجموع 490 سال می شود. در عرض این مدت 490 سال قوم اسرائیل دقیقاً به مدت 70 سال به رعایت سالهای سبت بی‌توجهی کرده و دستور خدا را بی اهمیت شمرده بودند. بنابراین برای مدت 70 سال از سرزمین خود اخراج شده و به اسارت برده شدند. در کتاب دوم تواریخ فصل 36 آیه 21 چنین نوشته شده است: به این طریق کلام خداوند که به وسیله ارمیای نبی گفته شده بود به حقیقت پیوست که سرزمین اسرائیل مدت 70 سال استراحت خواهد کرد تا سالهایی را که در آنها قوم اسرائیل قانون سبت را شکسته بود جبران کند. به طور خلاصه در اینجا منظور از هر هفته 7 سال است و بنابراین 70 هفته 490 سال می شود که اگر این عدد را بر 7 تقسیم کنیم مدت 70 سال اسارت قوم در سرزمین بابل را خواهیم داشت. اکنون دانیال در این اندیشه بود که چگونه پایان 70 سال اسارت قومش می تواند در مدت طولانی دوره حاکمیت ملت‌های غیر یهودی دنیا که آن را به طور واضح در خواب و رویاهایش در فصل‌های 7 و 8 دیده بود جای گرفته و مناسبت داشته باشد. آشکار است که او چنین فکر می کرد که در پایان دوره 70 ساله اسارت قومش به سرزمین خود باز می گشتند. مسیح موعود می آمد و حکومتی که به داوود وعده داده شده بود برقرار می شد. چگونه این وعده پایان 70 سال اسارت می توانست در کنار دوره طولانی حاکمیت ملت‌های غیر یهودی دنیا حقیقت داشته باشد؟ مطمئن هستم که برای او چنین به نظر می رسید که با توجه به این دو نبوت ظاهراً متناقض یک وضعیت ناسازگار و مخالف یکدیگر ایجاد شده و نمی دانست این معما را چگونه حل کرده و توضیح دهد. 70 هفته یا 70 بار 7 به 2 سوال پاسخ می دهد. حکومت اسرائیل به سرعت و فوراً نخواهد آمد. 70 بار 7 بایستی دوره و زمان معین خود را طی کند. این 70 بار 7 در زمانهای حاکمیت ملتهای غیر یهودی جا دارد و موافق با آن زمانها می باشد. 70 هفته با زمانهای ملتهای غیر یهودی ارتباط دارد. کلمه طول خواهد کشید در واقع به معنای تعیین شده یا مقرر شده می باشد. این 70 بار 7 معین شدند که در آیه بعدی نشان داده خواهد شد. 70 بار 7 برای قوم اسرائیل و برای زمانهای ملتهای غیر یهودی در یک زمان یعنی در هنگام بازگشت عیسی مسیح به پایان خواهد رسید. این نکته برای فهمیدن درست نبوت بسیار مهم می باشد. 70 هفته در ارتباط با قوم تو به قوم دانیال اشاره می کند که همان قوم اسرائیل است و در ارتباط با شهر مقدس تو نمی تواند هیچ شهر دیگری جز شهر اورشلیم باشد. 6 نکته است که بایستی در آن 70 هفته یا 490 سال به انجام برسند. در ادامه بررسی خود خواهیم دید که 69 هفته از آن هفته ها تا کنون سپری شدند و 1 هفته باقی مانده که بایستی به انجام برسد. در اینجا دانیال فصل 9 آیه 24 را با توجه به ترجمه دیگری که به متن آیه در زبان اصلی نزدیکتر است مورد بررسی قرار می دهیم تا 6 نکته‌ای که بایستی در این 70 هفته به انجام برسند بهتر مشخص شوند. 70 هفته برای قوم تو و برای شهر مقدس مقرر می باشد تا تقصیرهای آنها تمام شود و گناهان آنها به انجام رسد و کفاره به جهت عصیان کرده شود و عدالت جاودانی آورده شود و رویا و نبوت مخدون گردد و قدس الاقداس محض شود. نکته 1، تا تقصیرهای آنها تمام شود. در اینجا به خطاها و تقصیرهای قوم اسرائیل اشاره شده است. صلیب عیسی مسیح آمرزش و نجات از گناه را برای آن قوم فراهم ساخت ولی همه آن را نپذیرفتند. امروز این کلام و پیام به سراسر جهان اعلام شده که یک نجات دهنده برای بشریت است. اما با توجه به کتاب زکریا فصل 12 آیه 10 خدا در این هفته آخر به ما میگوید من روح ترحم و تضرع را بر تمام ساکنان اورشلیم خواهم ریخت و آنها که بر من نیزه زده اند خواهند نگریست و عزاداری خواهند نمود، چنان که گویی برای تنها فرزند خود عزا گرفتند و آنچنان ماتم خواهند گرفت که گویی پسر ارشدشان مرده است. و در زکریا فصل 13 آیه 1 گفته شده است در آن زمان برای خاندان داوود و مردم اورشلیم چشمه‌ای جاری خواهد شد، چشمه‌ای که ایشان را از همه گناهان و ناپاکی‌هایشان پاک خواهد ساخت. این چشمه امروز هنوز گشوده نشده است. تنها کافی است که به سرزمین اسرائیل نگاه کنید و آنگاه خواهید دانست که این نبوت هنوز انجام نیافته است. نکته 2، گناهان آنها به انجام رسد. گناهان عمومی ملت اسرائیل در هنگام بازگشت عیسی مسیح به پایان خواهد رسید. آنها مانند هر انسان، هر قوم یا ملت دیگری می باشند. آنان از نظر فردی گناهکار هستند و همچنین به طور عمومی به عنوان یک ملت نیز گناهکار می باشند. آنها مانند ما و هر یک از ملت‌های دیگر دنیا خطاها و اشتباهاتی انجام دادند، ولی خدا به تمام آن گناهان پایان خواهد داد. نکته 3، کفاره به جهت عصیان کرده شود. در طی این مدت 77، خدا توسط مرگ و قیام عیسی مسیح آمرزش و نجات را فراهم نموده است و البته این نجات برای یهودیان و غیر یهودیان امکان پذیر شده است. هر که از هر قوم و ملتی آن را قبول کند، نجات یافته و زندگی ابدی را خواهد داشت. نکته 4، عدالت جاودانی آورده شود، که این نکته به بازگشت مسیح در پایان 490 سال برای برقراری حکومتش اشاره می کند. نکته 5، رویا و نبوت مختون گردد. به این معنا است که هر آنچه در ارتباط با این نبوت و دیگر نبوت‌های کتاب مقدس است به انجام خواهد رسید. 6، قدس الاقداس مسح شود. به تقدیس و مسح مقدس‌ترین جایگاه معبد در دوره حکومت 1000 ساله مسیح اشاره کرده که در کتاب حزقیال فصل‌های 41 الی 46 نیز به آن اشاره شده است. در دانیال فصل 9 آیه 25 الی 27 می‌خوانیم: بدان و آگاه باش که از زمان صدور فرمان بازسازی اورشلیم تا ظهور رهبر برگزیده خدا 7 هفته و 62 هفته طول خواهد کشید و با وجود اوضاع بحرانی اورشلیم با کوچه‌ها و حصارهایش بازسازی خواهد شد. پس از آن دوره 62 هفته آن رهبر برگزیده کشته خواهد شد، ولی نه برای خودش. سپس پادشاهی همراه سپاهش به اورشلیم و خانه خدا حمله برده آن را خراب خواهد کرد. آخر زمان مانند طوفان فرا خواهد رسید و جنگ و خرابی ها را که مقرر شده با خود خواهد آورد. این پادشاه با اشخاص زیادی پیمان یک هفته‌ای می‌بندد، ولی وقتی نصف این مدت گذشته باشد مانع تقدیم قربانی‌ها و هدایا خواهد شد. سپس این خرابکار خانه خدا را آلوده خواهد ساخت، ولی سرانجام آنچه برای او مقرر شده بر سرش خواهد آمد. نقطه شروع 490 سال برای درک و فهم این نبوت ضروری و مهم است. از اونجایی که این مدت در دوره زمانهای ملتهای غیر یهودی خواهد بود، بایستی با تاریخ دنیا هماهنگی داشته و زمان تاریخی آن در ارتباط با زمانهای ملتهای غیر یهودی باشد. البته تا کنون نظرات متفاوتی در رابطه با این نقطه شروع داده شده است. به عنوان مثال با توجه به عزریا فصل 1 آیه 1 الی 4 فرمان کوروش، بر طبق عزریا فصل 6 آیه 1 الی 12 فرمان داریوش و با توجه به عزریا فصل 7 آیه 11 الی 26 فرمان اردشیر در هفتمین سال سلطنتش پیشنهاد شدند. اما به نظر من بر طبق نحمیا فصل 2 آیه 1 الی 8 فرمان اردشیر در 20مین سال سلطنتش بهتر با آنچه در دانیال فصل 9 آیه 25 نوشته شده مطابقت می‌کند و نقطه شروع 490 سال در نبوت است. فرمان برای بازسازی شهر اورشلیم در سال 445 قبل از میلاد در ماه نیسان بوده است و بنابراین برای ما نقطه شروع 490 سال در این بررسی خواهد بود. اولین 7 هفته یعنی 49 سال ما را به سال 397 قبل از میلاد یعنی به زمان ملاکی و پایان کتاب‌های عهد عتیق می‌رساند. همانطور که نحمیا و ملاکی شهادت داده و گفتند آن سالها ایامی پر از رنج بودند. مدت 62 هفته یا 434 سال ما را به زمان عیسی مسیح می‌رساند. یکی از نویسندگان مسیحی این زمان را چنین محاسبه کرده است. از اول ماه نیسان تا دهم نیسان سال 34 میلادی 173870 روز است که وقتی آن را بر طبق تقویم سالانه یهودی که 360 روز است تقسیم کنیم به مدت 483 می رسیم که مساوی با 69 بار هفته می باشند. در این زمان عیسی مسیح به شهر اورشلیم وارد شده و برای اولین بار خودش را به طور عمومی و رسمی به عنوان قربانی و مسیح موعود معرفی نمود. بعد از 69 هفته یا 483 سال یک مدت زمان توقف وجود دارد. میان هفته 69 و هفته 70 دو اتفاق بسیار مهم پدیدار می شوند. 1. رهبر برگزیده یعنی مسیح کشته می شود. این موضوع به مصلوب شدن عیسی مسیح یعنی راز بزرگ و حقیقت انجیل اشاره می کند. در انجیل متا فصل 16 آیه 21 چنین نوشته شده است: از آن پس عیسی آشکارا به شاگردانش می گفت که او به اورشلیم خواهد رفت و در آنجا سران یهود و علمای مذهبی او را آزار داده خواهند کشت. اما می گفت که روز سوم زنده خواهد شد. و همچنین انجیل یوحنا فصل 3 آیه 15 می گوید تا هر کس به او ایمان بیاورد صاحب حیات جاودان گردد. 2. شهر اورشلیم خراب می شود که در سال 70 میلادی اتفاق افتاد زمانی که تیتوس رومی به آنجا حمله کرد. هفته آخر یا دوره 7 ساله در ارتباط با آینده است و نبایستی آن را به صورت تاریخی و به دنبال 69 هفته دیگر محاسبه کرد. فاصله میان هفته 69 و 70 همان دوران فیض خدا است که با توجه به افسوسیان فصل 3 آیه 1-12 و اول پتروس فصل 1 آیه 10-12 برای پیامبران ناشناخته بود. هفته 70 مربوط به آخرت شناسی و دوره زمان آخر است که هنوز به انجام و اتمام نرسیده است. پادشاهی که در این فصل عنوان شده همان شاخ کوچک در زمان آینده است که در کتاب دانیال فصل 7 معرفی شده و همچنین جانوری است که در کتاب مکاشفه فصل 13 به او اشاره شده است. پس از اینکه کلیسا از روی زمین برداشته شد، این پادشاه با قوم اسرائیل پیمان خواهد بست و قوم اسرائیل او را به عنوان مسیح موعود خیش خواهد پذیرفت. ولی او در اواسط آن هفته پیمان خود را توسط برپا کردن مجسمه‌ای در معبد خواهد شکست، همانطوری که در مکاشفه فصل 13 نیز نوشته شده است. این همان شرارت ویرانگر است. با توجه به انجیل متا فصل 24 آیه 15-26 زمانی را که قوم اسرائیل تصور می کرد دوره حکومت 1000 ساله مسیح است که تبدیل به ایام مصیبت عظیم می شود. بر طبق انجیل متا فصل 24 آیه 27-31 فقط آمدن عیسی مسیح می تواند به این ایام پر از رنج و زحمت فراوان پایان دهد. دوست عزیز، من و شما اکنون در دوران فیض زندگی می کنیم. هفته 70 دانیال و ایام مصیبت عظیم که خداوند عیسی مسیح آن را چنین می نامد هنوز نیامده است. امروز روز نجات است و هنوز خدای عادل و منصف با فیض و رحمت خیش همه انسان‌ها از تمام قوم‌ها و ملت‌ها را توسط پذیرش قربانی فداکارانه و قیام با شکوه عیسی مسیح به آشتی با خود دعوت می کند تا هر که او را قبول کند گناهانش آمرزیده شده، تولد تازه یافته و حیات جاودانی در ملکوت خدا را داشته باشد.